أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 27، جلسه 27 از مباحثه فقه المسجد، در باب امکانیات المسجد. رسیدیم به این عنوان که اتخاذ المساجد مجلسا للقضاء، که از مسجد به عنوان پایگاه قضاوت استفاده شود. گفتیم اقوالی وجود دارد در کراهت، اباحه، استحباب و یا وجوب قضاوت در مسجد. اقوال بیان کردیم، به ادله پرداختیم، ادله قول به کراهت رو متعرض شدیم و اشکالاتش رو بیان کردیم و در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که ما اثرنا على دلیل صحیح سندا و تمام دلالتا که يدل على القول بکراهت القضاء في المسجد. دلیلی بر کراهت پیدا نکردیم. امروز اگرچه این بحث قول به کراهت رو می توانستیم همینجا تمامش کنیم، اما با یک نگاه دیگر دوباره میخوایم اشکالات دیگری بر این مسئله وارد کنیم تا این قول جای تمسکی برای قائلین باقی نماند. از عنوان بحثمون رو قرار میدیم در همون اشکال علل قول به کراهت القوائف المسجد. بگیم بقی هنا امورون، چند ام باقی مونده. اولین نکتش این است، اضافتاً به اون اشکالات و ایراداتی که در قبل بیان کردیم، اضف الی ما قلنا درباره استدلال به مرسلتین. یادتون باشد در مقام استدلال قائلین به قول کراهت، اولین دلیلشون الاستدلال به روایات بود. روایات هم ما گفتیم سه تا روایت هست، یکی از منابع عام هستش که مرسل است، دو تا هم از منابع خاص است که هر دو مرسلن. یکی مرسله علی ابن اسباط بود، یکی هم مرسله تو صدوق. استدلال به این مرسلتین کردن که ما هم به ارسالش اشاره کردیم و هم به که ضعف سندی بود و هم به عدم تمامیت دلالیش. اما اضف الی ذلک، میگیم اضافه بر اون چه که در ضعف و ارسال این مرسلتین گفتیم، مرسله علی ابن اسباط و مرسله صدوق، و اضافتن الى عدم صلاحیت ما، صلاحیت هما علی الکراهه، الاستدلال علی الکراهه، اضافه بر این که صلاحیت برای استدلال بر کراهت ندارن، به قائلین به استدلال یک حرفی اضافه میکنیم. قانونی که میگیم آقا شما استدلال کردید به این دو مرسله بر اثبات قول به کراهت، در حالی که خود شما اعتراف دارید که این دو مرسل است و از جد سند ضعیفه، چرا استدلال کردید به رغم این که اعتراف دارید به ارسالشون و ضعفشون؟ طبعا جوابش این است که میگویند ما اعتمادن على قانون تسامح و تساهل فی ادلت سنن، میگن به خاطر این که ما با کمک قانون تسامح و تساهل در ادله سنن که روایت ضعیفی اگر داشته باشیم و از این روایت بخوایم در سنت و استحباب ما دون الوجوب بخوایم استدلال بکنیم، ادله قانون ادله تسامح در ادله سنن میتوانیم به کمک بیاییم. میگیم اینجا امور مستحبه است و به حد اقل میشود فتوا داد، به روایت ضعیف هم میشود عمل کرد. به کمک این قانون میگن ما فتوا دادیم، خب ما هم قبول داریم. میگیم شما استدللتم به هاتین المرسلتین و افتیتم بالکراهه، فتوا به کراهت دادید، لکن من جهت الاستناد به قانون تسامح و تساهل فی ادله سنن و اعتماد کردید بر این دو روایت. اما اشکال کار شما در اینه که انکم قد غفلتم، شما غافل شدید از یک نکته، اون نکته این است که ان تلک القانون لو سلم صحته، این قانون اگر ما تسلیم بشیم که این قانون درسته، بپذیریم این قانون را که بعضی هم نپذیرفتن، اما اگر تسلیم بشیم بگیم تسامح و تساهل در ادله سنن جایگاه دارد، قابل اعتماد هست، اما شما غافل شده از این که این تسامح و تساهل خاصم بالمستحبات و سنن، فقط به مستحبات، لا یجوز تعمیمه الی المکروهات، اینی که ما بیایم این قانون رو تعمیم بدیم، عمومیت بخشیم، بگیم شامل مکروهات هم می شود، در مکروهات هم اگر روایت ضعیفی داشتیم که مرسل بود خواستیم بهش فتوا بدیم، می توانیم به قانون تسامح و تساهل استدلال بکنیم، بهش کمک کنیم، بگیم همچین اجازه رو نداریم. لو سلم، اگر تسلیم شدیم که این قانون وجود دارد و قابل استناد هست، جابر ضعف سند میتواند باشد، اگر اینو پذیرفتیم اقلش این است که این، یا به طبع اکثر استعدادش این است که مربوط به سنن و مستحبات، اجازه تسریع مکروهات درش وجود ندارد، دلیلی بر این نیست. پس این اولا اشکال اول این است که شما استدلال به این دو مرسله کردید به کمک قانون تسامح و تساهل، و قانون مربوط به چیه؟ مربوط به سنن و مستحبات است، و شما میخواید در مکروهات هم تسری بدید و تعمیم بدید، در حالی که این لا دلیل علی، دلیل برش وجود ندارد. هذا اولا. و اما ثانیا یک اشکال دیگه‌ای باز داریم، و اون اشکال دیگه اینه که باز لو سلم صحت هذا القانون و امکان الاعتماد على هذا القانون، اگر بشه که اعتماد کرد و بپذیریم و قبول کنیم، این قانون مربوط به کجاست؟ مربوط به یک جایی است که ما روایت ضعیفه‌ای داریم یا روایات ضعیفه‌ای داریم، میخواییم بهش استناد بکنیم چون مرسل مثلا یا ضعیف است به انواع ضعف، ضعیف است، از باب قاعده تسامح و تساهل بهشون کمک میگیریم، ضعفشون رو جبران کنیم، اما به شرط اینکه در مقابلش معارضی وجود نداشته باشه. تأمل فرمودید، به شرط اینکه در مقابل این روایات معارضی نباشد. روایات ضعیفت السندی هست، در مقابلش هم معارضی وجود نداره، روایت مخالف نداریم در مقابل، فقط مشکل ضعفشه. خب این ضعفش رو میگیم در باب ادله سنن و تسام و مستحبات میتونیم چیکار کنیم؟ به این استناد بکنیم. پس اضافتاً به اینکه اینجا مکروهات اجازه تعمیم نداریم، در خود مستحبات هم باز باید در جایی باشد که روایات معارض و مخالف وجود نداشته باشد، در حال اینکه ما نعلم و یقینا میدانیم که اینجا روایات معارض و مخالف فراوانی وجود دارد در اینجا، که این روایات من قول المعصومین و فعلهم، روایات معارضه هم روایات معارضه قولی هست هم روایات فعلی هست، یعنی هم هر سخن ائمه معصومین و پیغمبر وجود دارد در مخالفت و هم سیرشون وجود داره. خب خوندیم که در جلسات قبل که سیره پیامبر، قضاوت پیامبر در مسجد اکثر من مرتن، بیش از یک بار و بارها بوده، یعنی و امیر مومنان همینطور دکت القضای امیر المومنی الالان معروف هستش، الالان قابل تشخیص و آثارش وجود دارد. حالا اگر کسی هم احیانا بیاد مطرح بکند درباره، از کنم محضر شما که قضاوت امیر مومنان، چون بعضی این نقل مطرح کردن، نیاز حالا یه جای تحقیق مفصلی روش بشه که امیر مومنان آیا همیشه در دکت القضا در مسجد کوفه قضاوت میکردن یا گایی، بعضی گفتن نه امیر مومنان یکی دو باری رفته اونجا قضاوت کرده و همیشه نبوده. حالا کسی اگر این حرفم بیان بکند، ولی درباره پیامبر قابل انکار نیست که کان یواظب، پیغمبر مواظبت میکرد بر این که حتما قضاوتش در مسجد باشد و در اونجا انجام بشود، این قابل انکار نیست. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به وجود این روایات معارضه اشاره میکند، فعلا و قولا صاحب جواهر فی کتابهی اشاره میکنه به وجود العدید از این روایات معارضه، یاد که بلکه انه فی بالی، نکاتی رو از قبل بیان میکنه بعد میفهمم، بلکه انه فی بالی، میگه مثل که در خاطر من این گونه است که ان الحکومه المعروفه من داوود کانت فی المسجد، میگه اون قضاوت حکومت داوود هم در مسجد بوده، اون هم میگه اینچنین در خاطر من هست که در مسجد بوده. و به ما فی کشف اللثام، از قول کاشف اللثام نقل میکند که گفته که اونم باز روایتش در قبل خوندیم از قول صاحب جواهر، که فی بعض الکتب، در بعضی از منابع اینچنین آمده که بلغ امیر المؤمنین ان شریحان یقضی فی بیته، رسید که خبر رسید که جناب شریح قاضی تو خونش نشسته قضاوت میکنه، امیر المؤمنان فرمودن که یا شریح اجلس فی المسجد، و تو مسجد بنشین، فانه و اعدل بین الناس، این بیشتر موافق با عدالت در میان مردمه، و انه وهنون بالقاضی ان یجلس فی بیته، یه قاضی در خونش بنشینه وهنی برای قضاوت و قاضی هستش. این همش روایتی مخالفه توصیه به مسجد بودن هستش. و اشاره کردم که کنه اگر ندرت قضاوت از سوی امیر مومنان علی علیه السلام رو هم بپذیریم، ولی از پیغمبر دیگه جزء مسلمات است که کثیرا ما قضاوت میکرده و مواظب بر این مسئله بوده است. این جواهر در جلد 14 صفحه 116 که به همین نکته ذیل هم اشاره میکند، میگه اگر تسلیم بشیم که امیر مومنان موارد برای به اصطلاح قضاوت های غریبه و عجیبه مثل بیت و تشت و نمیدونم اینجور چیزها در اونجا وارد می شدن، نه در همه موارد، اما درباره پیغمبر قابل تسلیم نیست دیگه. اونجا این روایات معارضه داره. بنابراین این اشکال دوم هم وارد می شود که در تمسک به این روایتین مرسلتین که قابل تمسک نیست حتی با قانون تسامح و تساهل، چه در تعمیمش مکروهات اجازه نداریم و در خود مستحباتش هم باید روایات معارضه‌ای وجود نداشته باشه، که اینجا هم روایت معارضه وجود داره هم در باب مکروهات است. خب انقیل، اگر کسی یک اشکالی بکند بگوید که نه آقا، ما قائلین، تعامل بفهمید حضرات، اگه کسی اشکال بکنه بگه آقا قائلین به قول به کراهت، قائلین به قول به کراهت با مساعدت و همراهی قانون تسامح و تساهل نیامدن فتوا بدن به کراهت، لم یستندو الى قانون تسامح و تساهل، قائلین به کراهت در قواعد در مسجد استنادشون به این قانون نیست برای جبر ضعف سند مرسلتین، مرسلت صدوق و مرسلت علی ابن اسباط، بلکه چی بوده؟ بلکه کانت فتواهم، فتوای اینها کانت به معاوضه شهرت الفتوائیه، گفتن این روایت مرسله، مرسلت علی ابن اسباط، مرسلت صدوق، و ما اضافه کردیم به این اضفنا الی ذلک المروی عن النبی من طرق العام، گفتن که این روایت مرسل است، ضعیفه، اما یعاودهما این دو تا روایت رو از شهر الفتوایی من العلماء، گفتیم که قبلا هم اشاره شد که ادعا شده که قول به کراهت مشهورن بین الفقها، قول به کراهت مشهور بین فقهاست، مشهور فتوای به کراهت دادن. خب اگر این باشه میگیم این روایت ضعیفه اما شهرت فتوایی دارد، یعنی شهرت عملی داره، عمل به این روایت کردن، چون شهرت روایی یک بحثه، شهرت عملی بحث دیگریه، که شهرت عملی همون شهرت فتوایی که مستندش روایت باشد، اونی که مستندش این روایت نباشه بحث دیگه، اون شهرت فتوایی اصطلاحی خودشه، اما شهرت فتوایی که استنادن الی روایات ضعیفه باشد این میشود شهرت عملی، یعنی عمل کردن فقها مشهورشون به این، عمل الفقها به روایت ضعیفه یوجب جبر او یجبر ضعف سند الروایه، لذلك میگن از این بابه به شهرت روایی اینجا از کنم محضر شما که استدلال کردن. و حالا اگرم باز کسی اینجا دوباره اشکال بکند بگه که آقا شهرت فتوایی هم لیست مقبولتن عند الجمیع و عند الجمیع، جمیع الفقها همه قبولش ندارن، اونجا میشه از باب تسامح و تساهل به کمکش آمد بگیم که این از این باب قابل استناد است. خب انقیل، اگر کسی همچه حرفی بزند، لو قال احدون بان فتو القائلین بقول بالقول على القول بالکراهه، فتوای قائلین به قول به کراهت مستند نبوده به قانون تسامح و تساهل، بلکه مستندن الى شهرت الفتوائیه، فنقول، در جواب اینطور بیان میکنیم، میگیم که اولا کما قلنا، قانونی که شما پشوانه شهرت فتوایی قرار بدید، کما قلنا القانون کان یختص و مختص به ادله سنن و المستحبات، و هنا موضوع مکروهات، اینجا موضوع کراهت است، این یک، اجازه تعمیم نداره، لا یجوز تعمیم القانون الى المکروهات. اما و ثانیا اشکال دوم در اینجا اینه که میگیم آقا من این اثبتتم ان القول بالکراهته هو القول المشهور في المساله. از کجا شما ثابت کردید؟ قائلین به قول به کراهت، کراهت القضاء في المسجد، میگیم من این اثبتتم، از کجا شما ثابت کردید که این قول به کراهت هو القول المشهوره، در حالی که ما میدونیم، یقین داریم، میتونیم بشماریم که عدد من المخالفین، عدد کثیر من المخالفین، عدد فراوانی از مخالفین وجود داره در مسئله، و عدد المخالفین کثیر جدا، عدد مخالفین جدا عدد فراوانی است. بعضیا مخالفت کردن قائل به اباحه شدن، بعضیا مخالفت کردن قائل به استحباب شدن، بعضیا مخالفت کردن قائل به وجوب شدن، البته در بعضی مواردش. مثلا فهولی از فقها قائل شدن به استحباب. مثلا چی؟ ظاهر المقنع، قبلا اشاره کردیم، شیخ مفید در ظاهر کتاب مقنعه، و شیخ طوسی فی کتابه النهایه. شیخ طوسی دو قول دارد، در یک قولش در کتاب نهایه، اینا جز قدما هستن. جناب سلار در کتاب المراسم، سلار باز از فهول فقه هاست در المراسم. ابن ادریس هلی در سرائر، اینا از کنم محضر شما که خیلی از اینها قائل به چی شدن؟ قائل به استحباب شدن. اینا قائل به استحباب مع وجود هاولا، با وجود این عدد از مخالفین، چطور می شود؟ کیف یمکن اثبات ان القول بالکراهت و القول المشهور؟ از خودما متأخرین و متأخرین. بسیار جالب است، شاید بگیم عجیبه، این ادعای شهرت که انجام شده که بگیم این قول مشهوره. من صراحت صاحب الجواهر، تصریح صاحب الجواهر، صاحب جواهر تصریح دارد به اینی که قول به کراهت قول مشهور نیست. عبارتشو بخونم براتون. صاحب جواهر قد صرح بعدم امکان القول بان الكراهه هو القول المشهور، تصریح کرده که این امکان ندارد، بلکه عدم الکراهت مشهور. عبارت صاحب جواهر اینه، بعد از این که حرفای نقل میکنه، بعد ذکر الاقوال و ذکر بعض الادله و النقاط، بعد میگه و من هنا، صاحب جواب میفهم و من هنا مال بعض متأخری المتأخرین، میگه از همینجا بعضی از متأخرین الى عدم الکراهت فی ذلک، بعضی رفتن به این که آقا مکروه نیست، خوندیم قول بعدم کراهت رو. طبعا این بعض متأخرین چرا این پذیرفتن؟ طبعا للمتقدمین، طبعا للمحکی عن الشیخین، الان گفتیم شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، طبعا لعن الشیخین و سلار در المراسم و الحلی، اینا ابن ادریس هلی است، این علامه هلی، ابن ادریس هلی و غیرهم من المتقدمین، بعضی از متأخرین مالو الى عدم الکراهه، طبعا ل بعض المتقدمین کالشیخین و سلار و ابن ادریس. میگه صاحب جواهر، میگه بل ربما کان ظاهرهم الاستحباب، میگه چه بسا که ظاهر عبارت اینها استحباب است، دلالت بر استحباب میکنه. بل لعل، این تعبیر عجیبه، صاحب جواهر میگه بل لعل عدم الکراهت خیارت الاکثر، میگه بلکه شاید بشود گفت که عدم کراهت خیارت الاکثره، اختیار مختار اکثر فقه هاست، یعنی مختار مشهور رو میشود نسبت داد، مختار مشهور رو میشود این دانست، عدم الکراهه دانست، نه استحباب، عدم الکراهه معنای اباحه مطلق، عدم الکراهت رو میشود خیرت الاکثر، مختار اکثر بدونه. حتی من عبر بالانفاض، مستظر هستید خوندیم در جلسات قبل که برخی ها کراهت القوا ندارن، برخی ها کراهت الاحکام دارن، بعضی ها کراهت و انفاض الاحکام دارن. یعنی عنوانی که قرار داده شده، یک عنوان الاحکامه، دو انفاض الاحکامه، سه تجنب الاحکام است، چهار میرسه به قضا. یعنی چندین عنوان. حالا انشالله اگر توفیق شد در جلسه بعد یا جلسه بعدیش اینو عناوین رو بررسی میکنیم که این میخوان چی بگن، احتمال اینا چی هست، آیا میشود از این عناوین چیزی به دست آورد یا نه. میفهم برای این که اینجا حتی اونایی که تعبیر به انفاض احکام کردن که در مسجد مکروهه، که انفاض دو معنا دارد، یکی معنای تأیید، یکی معنای اجراست، یکی معنای تأیید مثل آقا تنفیذ حکم ریاست جمهوری، یکی از معنای انفاض معنای اجراست، یعنی اجرا ما قضا به القاضی، اجرای اون چیزی که قاضی بهش قضاوت کرد. خب فهمیدم برای این که حتی بر مبنای اونها که طبیعی کرد اونا هم داخل در عدم الکراهه می شوند و می شود گفت که مشهور قائل به عدم کراهت است. لذا عرض کنم محضرشون حرف صاحب جواز، صاحب جواز جلد 14 صفحه 116 همین مطلب رو بیان کرده. بناءً علی ذلک، اصلا اشکال اساسی بر این می شود که آقا این نسبت قول به کراهت رو به مشهور دادن، نسبت القول بالکراهه الى المشهور لا دلیل علی، این غیر واقع است که اصلا مشهور نیست، اختلافیه، یک عده این طرف یک عده اون طرف گفتن، لذا اقوال باید بررسی کرد و ترجیح داد یکی بر دیگه. بناءً علی ذلک قول به کراهت قضا در مسجد لا شهرت فی، بل المسئله ذات اقوال کما اشرنا الیه سابقا. و صلی الله علی محمد و آله.